إليك مورد القطاع إليك وأنا الأبصار قلوبنا وذبيها ينزلها إليك حتى تخرقها أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بحسود سكر محمد
الله
صلى الله عليه وسلم. عليه السلام لرجل سأله أن يعظه لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي وينبغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن فلا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر فتن وإن افتقر قنت وبهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسلف التوبة. فقراتي از این كلام بلند و بلیغ امیر حکمت و بلاغت و حماسه و عدالت رو در جلسات متمادی و متعدد توضیح دادیم به اجمال. یک فقری دیگر از این کلام ارجمند و فرهمند این فقر است: یقصر و اذا عمله و یبالغ و اذا سأل. در جمله و زمره اون گروه مردمانی مباش که وقتی نوبت به عمل میرسه کوتاه میاد، کم میگذره. وقتی بنامشه که در عبادات مثلا به عبادات بپردازه و در مناسک عمل به مناسک الهیه بکنه، اونجا کم میاره و کوتاه میاد و حق مطلب رو ادا نمی کنه. وقتی نماز می خوانه رو ثانیه هم محاسبه می کنه که اگر من مثلا وارد مسجد شدم صبر کنم 5 دقیقه دیگه مثلا نماز جماعت برپا بشه وقتم از دست میره، وقت میگذره، یعنی گویی احساس کنه تلف میشه وقت. و اگر به جماعت بخونم، چون امام مثلا فرض بفرمید که در رکوع و سجده ذکر رو تکرار میکنه و احیانا در حرکت 4 و 3 و 4 احیانا تسبیحات رو 3 بار میگه، مثلا 1 بار نمیگه، امثال اینها، با تعنی نماز رو میخونه، این سختشه، فکر میکنه که اتلاف وقته و به کوتاه‌ترین نماز میخواهد کفایت کنه، اکتفا کنه. در حوزه مناسبات اجتماعی هم همینطور، وظایف اجتماعی که بر عهده داره به کمترینش و قناعت میکنه. در وظایف خیش در قبال زبر حقوقش، پدر، مادر، همسر، فرزند، به کمترین قانع است و بلکه کلی محاسبه میکنه که چگونه عمل کنه که به حد اقل اکتفا کرده باشه. در پیشگاه خدا بناس عمل کنه، کمترین عمل رو انجام میده. اما برعکس، و یبالغ اذا سأل، اما وقتی مقام مقام سؤال است، اونجا مبالغه میکنه و فزونی طلبی میکنه، حد اکثری میخواهد. وقتی با خدا متعال سخن میگوید، بناس قرآن بخونه، چقدر قرآن بخونه، نماز بخونه، چگونه بخونه که کمترین وقت رو بگیره. اما وقتی مقام مقام طلب میشه، احیانا حاضر از اول شب تا آخر شب تا دم صبح شب قدر رو بیدار میمونه، ایراد نداره، ولی به هر حال چرا یه شب دیگه برای تهجد، برای نوافل شب بیدار نموندیم؟ چون جا طلب میخواد بکنه، توقع داره. هر اون چه خدا به او عطا میکنه به اون مقدار اوی اشباع و قانع نمیشه و باز هم میخواهد. یادم اینجوریست که وقتی نوبت اوست باید عمل کنه، حد اقلی میشه. وقتی تصور میکنه مثلا نوبت خداست یا نوبت غیره، هر کسی دیگه، بناس از اون مطالبه کنه، حد اکثری میشه. از این قسم نباش انسان معتدل که انسان اسلامی است. انسان اسلامی موجود معتدلی است، هم در عمل و التزامات یا احکام، هم در اخلاق و ارزش ها. حالت اعتدال و میانروی رو داره، حد وسط رو داره. امت اسلامی، امت خطبی مرتبت، امت وسط. اما اینجور نیست، اینا از اوصاف مؤمنین و مسلمین نیست. یقصر و اذا عمل و یبالغ و اذا سأل. خب جهات تمهیدیه رو که به عنوان نکات و مطالب مقدماتی فقه القضا عرض میکردیم رو تا اینجا 6 مطلب رو عرض کردیم. مطلب اخیر، ششمین مطلب، این بود که شأن قضا از شؤون ولایی است، از شؤون حکومتی است. در واقع اولا و به ذات ولی امر قاضی است، سپس دیگران. در روزگار ما یه امری رائج شده در عالم سیاست و اون مسئله تفکیک قواست، یا تأسیس قوا و تفکیک آن. در گذشته بسا در گذشته های دور چنین بوده که مثلا امور نظامی رو یه عده بسپرند، خصوصا یعنی یه عده کاراز بوده و کارورزیده و گماشته برای امور نظامی و امنیت باشند. این هم تازه متأخره. شاید زمانی بوده است که اینجور تقسیمات اصولا وجود نداشته. به هر حال یه عده‌ای در یک سرزمینی زندگی میکردن، اگر مورد هجوم واقع میشدن تازه تجهیز میشدند و به مقابله و دفاع میپرداختن، و احیانا همه در منزل تجهیزات لازم رو، فرض سلاح رو داشتن که اگر به نحو فردی یا جمعی به اونها حمله شد از خودشون دفاع کنن، یا برای تأمین غذا از سلاح استفاده کنن، مثلا شکار کنن. رفته رفته این تفکیک و تمیز ها انجام پذیرفت، و شاید اول چیزی که به عنوان یک شأن جدا و مستقل تعریف شد همین شؤون غذایی، شؤون نظامی بود، که به هر حال یه عده دائما باید مراقب امنیت باشن یک عده مراقب استقلال سرزمینی و احیانا حفاظت و حراست از ارز و عرض و مال و مقام افراد باشند. این شاید اول تفکیک قلم داد بشه. به تدریج این تفکیک طبعا توسعه پیدا کرد و به شکل کنونی که امروزه در اکثر دول در غالب دول رایج است، دول مدعی پیشرفت، این که قوای سگانه‌ای به وجود آمد، قوه مقننه، قوه اجرائیه، قوه قضائیه. این در نوع حکومت و در سراسر جهان وجود داره. اساس این قضیه هم این است که میگویند که قوا از هم مستقل باشند و استقلال قوا برای اینکه بتونن هر کدوم کار تخصصی و اختصاصی خودشون رو به خوبی انجام بدن لازم است. اگر بناشه که یک وجه از دولت و حکومت در وجه دیگر در بُعد دیگر دخالت کنه، به او آسیب میزنه. مثلا اون عناصری که شئون اجرایی در اختیارشونه طبعا نافذترند، ابزار در اختیار اونهاست. اگه بناشه اونها در تقنین دخالت کنن، قانون رو آنگونه خواهند نوشت که خود میخواهند. در شئون قضایی دخالت کنن، در خصومات و منازعات به نفع خودشون تمام میکنن. ولذا گفته شده که باید قوا تفکیک بشوند از هم و به سه قوه هم دولت ها تقسیم بشن. این در واقع یک رویه است که امروزه در بیشتر کشورها رایجه. در این کشورهای بسیار بسیار عقب و افتاده احیانا این جهات رسمن و یا واقعا رعایت نمیشه. رسما رعایت نمیشه، مثلا دولت سعودی امروز رسما رعایت نمیشه اونجا، چون این تفکیک قوای نیست که بگن مثلا فرض کنید که سلطان یک موقعیتی است، یک رکنه، تنها یک رکنه، نه، تمام حکومت، تمام دولت، تمام سرزمینه. یعنی کشور هم بی اسمه، کشور هم به نام هموه، دولت سعودیه، کشور سعودیه، یعنی اسم نداره چه کشوریست اینجا. این مال آل سعوده، ملک آل سعوده و کلی مملکت هم به همین معناست. متوجه نداشتیم یه وقتای خیلی سالها گذشته، یعنی شاید 35 سال پیش ما میهمان داشتیم اون زمان از کشور عربی و خاص لیبی. خب ما با همین عربیه به قول معروف معجم مفرسی که مکالمه میکنیم خب صحبت میکردیم بهرن. و مثلا فرض کنید راجب ایران گفتیم حاضر مملکه، با توجه نداشتیم گوه ایران که مملکت نیست، ایران کشوره، اینجا مملکت نیست. مملکت یعنی ملکی یک کسی. عربستان و سعودی مملکته، برای اینکه اون ملک سعودی هست. سعودی ها میگن ما کل کشور مال ماست، بقیه هم توفیلی ما هستید، ما هرچی بهتون بدیم بخورید تا زود منت هم سرتون گذاشتیم. خب بعضی کشورهای عقب افتاده اینجوری، خب رسمن اصلا اینجوره، نه پارلمان دارن، نه قوی قضایی مستقل دارن، نه چیزی به نام دولت دارن، خیلی بدوی دارن کشور رو اداره میکنن. بعضی جا هم اسمی اگر هست واقعی نیست. بعضی کشورها هم احیانا به ظاهر سلطات هست ولی در واقع اینها استقلالی ندارن. به هر حال ولی روی این شده امروز. آیا در اسلام لازم است که سلطات ثلاث باشه و باید این سلطات و قوا از هم جدا باشن؟ این مبنا شرعی هم داره، یعنی مبنای عقلی داره، مبنای عقلایی داره. این در واقع یک مطلب مهمی است که البته در فقه الحکم و فقه الحکم باید بحث شه و به تفصیل باید بحث شه. من امروز تنها در همین یک جلسه مختصری بعضی نکات رو عرض بکنم، از باب این که میخواییم در واقع موقعیت قوه قضائیه و جایگاه فقه القضا رو در جغرافیای فقه به طور کل مشخص کنیم. چون این بحث رو باید اینجا مطرح کنیم، به اجمال به این موضوع پردازیم و به موقع در این بحث فقه الحکم که پنجشنبه داریم البته وارد خواهیم شد و به تفصیل بحث خواهیم کرد. در قالب چند نکته و چند بند ما این مطلب رو عرض میکنیم. اول اینکه جوهر حکومت اسلامی ولایت، ما فعلا بحث کبروی نمی کنیم که اصولا حکومت چگونه است و اصلش تقسیم واجبه، ما داریم در ظرف تفکر اسلامی و در ذیل سیاست اسلامی داریم این بحث رو مطرح میکنیم و لذا به اجمال و همچون پیشفرض‌های عمدتاً این نکات رو عرض میکنیم. اول نکته این که جوهره حکم اسلامی و حکومت اسلامی ولایته، اصولا حکومت اسلامی حکومت ولایی است. در این بین فرق اسلامیش اختلافی نیست، یعنی عامه هم همینو قبول دارن، اونها بلکه از یه حیثی از خاصه از شیعه غلیظ‌تر و پررنگ‌تر به این امر مزعم و معترفند. ما دست کم میگیم که اگر معصوم حاکم بود و اگر فقیه عادل حاکم بود ولایت او رو بپذیریم و تن به ولایت او بدهیم. اونا میگن هر اون کسی که حاکم بود ولو جائر ولو حکومت جور باشد شرعن اشکال داره تو بقی و طغیان علیه حکومت. شرط عدالت، شرط فقاهت امثال اینها نیست، شرط مشروعیت مردمی مثلا دموکراتیک، رأی مردم، مردم سالاری اصولا مطرح نیست. اگر یک شب مردم خوابیدن صبح دیدن کودتا شده و اشغل اشقیا حاکم شده بر جامعه، حق مخالفت ندارن. اگر قدرت رو قبضه کرده، به محض که قدرت رو قبضه کنه در واقع انعقاد امامت اتفاق میفته. اونا میگن انعقاد امامت احیانا از سه طریق میتونه اتفاق بیفته. یه طریقش هم همین به اصطلاح قهر و غلبه است. اگر یک کسی غلبه کرد بر امور و زمام کار رو به دست گرفت، همینقدر که قدرت رو قبضه کنه اون قدرت میشه مشروع و اطاعت میشه واجب و مخالفت میشه حرام و نباید کسی مخالفت. حالا ما که فعلا دفاع از اون رو نمی کنیم که ما حمله می کنیم، اینجور معتقدن دیگه، صریحا به این معتقدن. ولی
ضد
خب بله دیگه، حالا اون که کجا نمیگیم کجا، همه جا نیست ولی خیلی جا ضد قرآن عمل میکنه. برحال اونها هم که حتی میگن حاکم جور اگر امور رو قبضه کرده بود، باز میگن که جوهر ولاییست، یعنی او ولایت داره بر ما، باید اطاعت کنیم. لحظه بند اولین جوهرت الحکم الاسلامی یا الولایه فسیکون زمام الدوله و شعونها الاساس بید ولی الامر به وصفه قائد الامه و مرشدها و محله من النظام محل القطب من الرحا. این یک بند. بند دوم که نظام اسلامی هرچند ولایی بلکه الهیست، اما این به معنای این نیست که مردم نقشی در حکومت نداشته باشند. مردم نقش بنیادین و زیرساختی در حکومت دارند. این داریم علل مبنا و حسب در واقع تفکر شیعی فل جمله داریم عرض میکنیم، ولو در این بخش هم اختلافاتی باشه ولی فل جمله اینها از نظر شیعه قریب به اجماع یا حتی اجماع ممکنه ادعا کنیم. نظام اسلامی نظام ولایی و بلکه نظام الهی است، اما این منافات نداره که مردم و امت نقش اساسی داشته باشند نسبت در تدبیر شؤون و تمشیت امور حکومت، چرا که مردم رکنی از ارکان دولتند. پیشتر اشاره کردیم ارکان اربعه دولت و حکومت که مقام ولایت است، ولی امر است و شعب امت و اقلیم زمین سرزمین و سلطات، که عرض میکنیم نوعاً به سه یا دو رکن قائل تقسیم میکنند و قائلند، ولی ما سلطات رو و نهادهای در واقع حکومتی رو از مقام ولایت جدا میدانیم و چهار رکن داریم طرح میکنیم. به رغم این که نظام ولایی و بلکه الهیست نظام اسلامی، اما در این حال مردم نقش خطیر و ساختاری و زیرساختی خیش رو دارند. کما این که از سوی دیگر ولایی بودن دولت و حکومت اسلامی نیز به این معنا نیست که ولی امر در همه امور و شؤون مباشرتاً باید ورود کنه و دخالت کنه. همه چیز رو بلا واسطه، بلا وسیله خودش رأساً اجرا کنه مثلا. این هم باز به این معنا نیست. بلکه هم مردم نقش آفرینند، هم ولی امر باید قوا و نهادهایی را پیش بینی بکنه که حسب البته نیاز و امور رو به اونها باز به حسب تناسب تفویض کنه. البته این به معنای سلب مسئولیت از ولی امر نیست، چون ولی امر در رأس هرم قدرت و حکومت هست و طبعا مسئول اصلی اوست. اینم باز یک بند دیگه. کون النظام الاسلامی نظاما ولایا بل الهیا لا ينافی ایفاء الامه دورها البناء بوصفها احد و ارکان دولت الاسلامیه فی تدبیر شؤونها و تمشیت امورها احیانا، کما انه لیس مقتضا ولائیت الدوله تصدی ولی الامر تدبیر شؤونها رأسا و تمشیت امورها مباشرتا. همونطوری که ما یه پاورقی اینجا مختصر داریم، همونطوری که اگر بگیم حکومت مردم سالار است، ولو مردم سالاری سکولار نه مردم سالاری دینی، و بگیم آقا مردم حرف اول آخر رو باید بزنن، مثل بعضی از دموکراسی های البته مدعی اطلاق، در یه نمونه های محدودی داریم بهش میگن دموکراسی مستقیم، توده‌ای به اصطلاح دموکراسی مستقیم، که در آتن، اولین دموکراسی که در یونان آتن برگزار شد، در بود دموکراسی مستقیم بود. الان هم یک کشور وجود داره که اصطلاحا میگن دموکراسی مستقیم است، به اصطلاح سوئیس. شیوهش این است که در همه امور از مردم رأی میگیرند، در نتیجه اگر بناش وسطی خیابون پل بزنن از مردم و محل رأی گیری میکنن که آیا پل رو بزنن یا نزنن، و ارتش ندارن، همه مردم ارتشن، این همه مردم درجه دارن و سالانه مدتی رو باید برن خدمت رسل و نظام. یک کسی مثلا مدیر کل فرنجاست ولی درجه نظامیش سرهنگیست، یه مرتبه 6 ماه کارش رو راها میکنه، میره تو پادگان و کار نظامی میکنه، یکی دیگه میاد جاش اون کار رو دنبال میکنه. این حال بشه که دموکراسی مستقیم در بعضی از کتابایی که نوشته شده 9 تا 9 الگوی دموکراسی به اصطلاح تبیین شده، گرچه اشکال دموکراسی در دوره ما مثلا توی 100 سال اخیر خیلی مختلف شد. فرض کنید که مارکسیست های مستبد که قائل به استبداد به اصطلاح پرولتاریا بودن، دموکراسی رو به این معنا میگرفتن که توده میتونه استبداد کنه، تحکم کنه، اینجور فرض میشد. اینا رو هم میگفتن، دموکراسی، دموکراسی خلقی مثلا. به هر حال الگوهای دموکراسی مختلف، ولی در مجموع من عرضم این است که همونطوری که از اون برم در حکومت دموکراتیک به این معنی نیست که حالا که مثلا امور ارجاع به توده مردم میشود پس توده مردم تا همه چیز مباشرت کنن، یعنی خود مردم بیان قضاوت کنن، خود مردم بیان رأساً قانون بگذارن، خود مردم بیان مدیریت کنن. اونجا هم باز با وسائط و وسائل این اتفاق میفته، یعنی مردم این حقشون رو با کاربرد روشهایی، سازکارهایی و وسائل و وسائطی اعمال میکنن. همینجور است راجع ولی امر. اگر میگیم ولی امر ولی است، به این معنی است که در همه امور مباشرت باید بکنه، بلکه با سازکارهای این شأن رو در واقع ایفا و استیفا میکنه. از اون جهت که تکلیف است ایفا میکند، از اون جهت که حق است استیفا میکند. بل علیه ان ينظم سلطات و دوائر حکومی مختلفه حسب حاجات دوله و یوفوض کل من امورهای و سلطت تناسبه و فی الحین نفسه یکون ولی الامر مشرفن علی الشؤون کلها و مسئولن آنها تماما. نکته سوم این که همطوری که الان عرض شد تنظیم سلطات و دوائر منات و مبناش نیازه و مقتضای ظروف و شرایطه، یعنی از واجبات نیست. بگیم آقا شرعن از نظر دولت اسلامی شرعن واجب است سه قوه داشته باشیم حتما، این وجوب شرعی نداره، دلیلی ما نداریم برای این قضیه. یا بگیم سه قوه عدد مثلا به این تعداد باشه، یا عناوین اینجور بگیم سه و همینجور هم همین تقسیم سگانه هم باشه، ممکنه یکی سه سلطه و قوه رسم کنه ولی تقسیم کار رو طور دیگه انجام داده باشه. اینکه لزوماً مثلا تشریع و تقنین یک قوه، تنفیذ اجرا یک قوه، مثلا تحکیم و حکم و قضا یک قوه، ممکنه طور دیگه مثلا تقسیم بشه. یعنی آقا ما از تقنین تا اجرا و قضا این بخش از امور رو به یک قوه میدیم، تشریع، تنفیذ و قضا در این شؤون رو هم به یک قوه میدیم. مثلا قوه رو نه رو وظائف، رو موضوعات تقسیم کنیم، مگه خلاف شرعه؟ بیاد یک کسی الگو بده بگه آقا ما مثلا در امور اقتصادی یه قوه داشته باشیم که از تشریعش تا احیانا تنفیذش تا قضایش برده این قوه است، کل امور امور اقتصادی رو اداره کنه، یکی دیگه هم کل امور فرهنگی رو اداره کنه، دیگری هم کل مثلا امور نظامی رو اداره کنه. یعنی از نظر اسلام این خلاف شرع نیست، اینجور نیست که بگیم شرعن، این عرف و عقلای فعلی است، این هم متأخره. مونتسکیو اول کسی که این قضیه رو اجمالا مطرح کرده، بحث تأسیس قوا و تفکیک قوا که ما سه قوه داشته باشیم یا از هم جدا باشن، ولی به لحاظ شرعی همچین قاعده ای ما نداریم. این مسئله عقلای است، عقلا میگن اگر این تفکیک انجام نشه کارا در هم میشه و اگر تفکیک انجام نشه یکی بر دیگری مسلط میشه، زور میگه، حقوق دیگری تضییع میشه، مثلا تمشیت امور به درستی جریان پیدا نمیکنه، انتظام پیدا نمیکنه. این مبناشه، جنبه شرعی و حتی عقلی به معنا برهانی نداره، بلکه عقلایی است. کما مرت الاشاره الی المنات الوحید لتنظیم السلطات و دوائر و حاجات و دوله حسب الظروف فتارتن تنظم النظام على سلا سلطه، ممکنه مستقوبه داشته باشه، و اخرى على اربع، ممکنه چهار قوهی تنظیم کنه، و ثالثتن على خمس و ما الى ذلک. خلاف شرع نیست، خلاف عقل هم نیست. اگر یک کسی بنشینه محاسبه کنه که آقا به جای سه قوه پنج قوه خوبه، با همون مبانی اصل این که باید تقسیم کار شه بر اساس در روی اصل تقسیم کار که مدیریت اقتضام میکنه، از مسائل مهم مدیریت، این که تفکیک شود، تداخل پیش نیاید، امثال این قواعد اصول رو هم رعایت کنه، میگه پنج قوه چه ایرادی داره؟ کمون که ما از دیرواز همین پیشنهاد رو داریم، در واقع علاوه بر این سه قوه، قوه قهریه در واقع قوه عسکریه و قوه فرهنگی به اصطلاح سلطه ثقافیه. به نظر ما باید تفکیش یه مبنا داره، یعنی حسب شرایط و اهمیت و همون دلایلی که برای تفکیک تأسیس و تفکیک سه قوه مطرح میکنن، ما عرض میکنیم به همون دلایل باید هم به پنج قوه و هم تفکیک این قوه از هم دیگر تندر داد. و دارج حاليا في الحكومات تنسيق شؤون الدوله على اساس السلطات الثلاث التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، ولكن لا دليل عقليا ولا نقليا على الاختصار بها عددا وعنوانا. قد ما سه تا باشه عنواناشون هم با دیگه جور تقسیم شه، خب یه جور دیگه میشه تقسیم کرد. نکته چهارم این که در روزگار ما البته تفکیک قوا یک اصل است، خب یک اصلی است که ما پذیرفتیم، در جمهوری اسلامی هم پذیرفته شد. این به اعتبار اقتضای استقلال قواست، تا اینکه تداخل پیش نیاد، یکی در کار دیگری تداخل نکنه، هم از نظر ایجاد نظم و انتظام بخشی بشه اون و امور، هم از نظر اینکه یکی بعد در دیگری نفوذ نکنه و دائره نفوذ هر کدوم مستقل باشه. قوای قضاییه تحت تاثیر قوای مقننه یا مثلا تنفیذیه رأی نده، خودش مستقلن یه فرد ولو در حد عالی و رکن عالی قوه مجری است، بتونه قوه قضاییه مستقلن راجبه فصل خصوماتی که بین او و دیگری رخ داده یا جرائمی که او مرتکب شده قضاوت کنه. این روی مبناست، ولی خیلی به اصطلاح مسئله حیث شرعی نداره، یک امر عقلی و احیانا عقلایی است. ولی خب رائج الان این تفکیک ایرادی نداره، اما باز همین مسئله در نظام اسلامی پیشینه نداره که بگیم از قدیم از اول چنین بوده. نخیر، رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی آمدن مدینه حکومت تشکیل دادن، رأساً هم تشریع می‌فرمودند به ماها و شارع، رسول بودن دیگه، مشرع بودن، و به ما و حاکم، چون قدرت دست ایشون بود، ایشون امیر بود، ولی بود، هم تنفیذ می‌فرمودند، یعنی امور اجرایی رو انجام می‌دادند، علاوه بر اینکه تشریع می‌کردند، قانون می‌گذاشتند، مالیات جعل می‌فرمودند، مثلا مقررات می‌گذاشتند. در یک مقطعی ما راجع به احکام ولایی و حکومی بحث کردیم در مباحث اصول سابقا، دوستانی که اون زمان ها تشریح داشتن به خاطر دارن، ما روایت فراوانی داشتیم که مثلا راجع به مسئله راه ها و خیابون ها و شهرسازی روایت بسیاری داریم که از رسول حکم کرده بودن که آقا خیابون بعد اینجور شه، تو بازار میفهمدن بار و به اصطلاح کالا رو اینجور بفروشید، این مثلا خرمای خوب بعد رو از هم تفکیک نکنید، یا در تعریض خیابون ها گاهی دستور میدادن دیوار خانه کسی عقب میشینی کنه، الزام میفرمودن این اتفاق بیفته مثلا فرض کنید. علاوه بر این قوانین و قواعدی که به لحاظ حاکم بودن به ما و حاکم جلب میفرمودن، در این حال قوانین هم به ما و شارع جلب میفرمودن با شأنیت خودشون. ما چیزی حدود تقریبا 14 نوع کلام یا کردار و فعل از معصوم داریم که صادر می شود، هر یک به اقتضای شأنی از شؤون. در سنت بحث در سنت پژوهی ما این رو این دور بحثی نکردیم، ولی دور قبل اصول ما یه بحث مفصلی تو این بحث انجام دادیم که فشرده از اون تحت عنوان در سنت پژوهی به عنوان بخشی از کتاب منطق فهمیدین آمده. اونجا عرض کردیم که اینجور نیست که هر فعلی از معصوم صادر شه همه از منشأ و از جایگاه عصمت و به اصطلاح تشریع وحیانی و ولایی باشد و اشکال مختلف باید تشخیص داد. در هر صورت به ما و حاکم هم قانون می‌گذاشتند، در این حال در دکوت القضا می‌شستند و قضاوت هم می‌فرمودند. ان الرائج فی اصلنا هذا فصل السلطات كل منها عن غیر لمصالح تقتضی استقلال السلطات لئلا تتداخل احداها فی شؤون الاخرى، فكما ان تاسیس السلطات و تنسیق شؤون الدوله وفقها امر عرفی و عقلایی، استقلال کل منها عن غیر هیزن امر عرفی و عقلایی، این امر عقلایی است. پس هم اصل تاسیس قوا که ما نهادهای مختلف رو تاسیس کنیم، هم امر از مسئله تفکیک اونها، اینا امرای امور عقلایی هستند، یعنی از امور شرعی قلمداد نمیشن بگیم که شرعا واجب است ما تاسیس قوا کنیم، شرعا واجب است تفکیک قوا باشد. نه، جامعه اگر اینقدر پیچیده نمیشد همچنان لازم نبود تاسیس قوا و تفکیک آنها از هم دیگر، اما الان بله نمیشه، نمیشود که رهبری و ولی امر بنشینه همین امور رو خودش تصدی کنه، میتواند تاسیس سلطات کنه و تاسیس تفکیک قوا بکنه. و مجموعا از صورت که نتیجه میشود که فعدد و سلطات، عدد سلطات که چند تا بلکه ما قبل او بگیم تأسیس سلطات و عدد سلطات و عنوانات ها، که مثلا به این قسمی که داریم میگیم و ها کذا الفصل بین سلطات او وحدت ها، او وحدت ها امور متروکتون الى المصالح و الظروف فتكون من عرضیات الدولت الاسلامیه لا من خصوصیات الذاتیه. یعنی خصوصیات دولت اسلامی از جهتی به دو بخش تقسیم میشه، ذاتیات و عرضیات. ذاتیات مثلا ولایی بودن ذاتی حکومت اسلامی است، چون که حسب مبانی بعضی از عازم از جمله رهبر معظم انقلاب، مردم سالاران بودن هم از ذاتیات حکومت اسلامی است. اینا ذاتیات. ولی بعضی از امور از ذاتیات نیست، مثل همین تأسیس قوا، تفکیک قوا، عدد قوا، تقسیم اینچنینی قوا، یعنی مثلا با این سه عنوان که یکی بشه قانون، اون که بشه اجرا، اون که بشه قضاوت، امثال اینا، اینا عرضیاتن و در الگوها خودشون نشون میدن. یعنی میشه برای حکومت اسلامی حسب شرایط الگوی مختلف طراحی کرد، چون که امروز در روزگار ما الگوی موجود جمهوری اسلامی است، اما این به این معنا نیست که از ازل تا ابد حکومت اسلامی هم در قالب جمهوری اسلامی باید باشد، بلکه میتونه شکل دیگه هم داشته باشه حسب شرایط و ظروف، حسب عرفیات و اقتضائات عصری ممکنه که مدل ها به اصطلاح الگوهای مختلفی از حکومت اسلامی طراحی بشود. این بسته به اسلام شرایط داره و موکول و متروک است به اختصاصات. و صلی الله علی محمد و آله.